ساعت 18 به مجله عصر رادیو فردا خوش آمدید. سلام و عصر شما بخیر شنوندگان عزیز. هومن عسکری هستم، با یک مجله عصر دیگر رادیو فردا در خدمت شما خواهم بود در این سه شنبه 9 مرداد ماه سال 1403 خورشیدی. پیش از هر چیز ازتون دعوت میکنم که همراه باشید با همکارم شاهین بشیری با آخرین خبرها.
با سلام. کاخ الیزه روز دوشنبه در بیانیه اعلام کرد رئیس جمهوری فرانسه در گفتگوی تلفنی با مسعود پزشکیان از تهران خواسته تا حمایت از بازیگران بی‌ثبات کننده در منطقه را متوقف و از تشدید تنش میان لبنان و اسرائیل جلوگیری کند. به گزارش رویترز، امانوئل مکرون در این گفتگو از ایران خواست توسعه برنامه‌های نگران کننده هسته‌ای خود را متوقف و با سازمان‌های بین‌المللی در این زمینه همکاری کند. بر اساس این گزارش، رئیس جمهوری فرانسه همچنین به همتای ایرانی خود نسبت به ادامه حمایت تهران از روسیه در جنگ علیه اوکراین هشدار داده است. در پایان این بیانیه آمده که آقای مکرون آزادی سه گروگان فرانسوی در ایران را برای بهبود روابط دو کشور ضروری دانسته است. رسانه‌های ایران روز دوشنبه از تماس تلفنی مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران با همتای فرانسویش امانوئل مکرون خبر دادند. آنطور که خبرگزاری رسمی ایرنا گزارش داده، در این تماس مسعود پزشکیان درباره پیامدهای حمله احتمالی اسرائیل به لبنان و پیامدهای این حمله هشدار جدی داده است. بر اساس این گزارش، رئیس جمهوری ایران به همتای فرانسویش گفته که حمله اسرائیل به لبنان اشتباه بزرگ خواهد بود و برای این کشور تبعات سنگینی خواهد داشت. ساعتی پیش از این تماس، یک سخنگوی دولت آلمان از همه طرف‌های این درگیری به ویژه ایران خواست از تشدید تنش‌ها در منطقه جلوگیری کنند. سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید روز دوشنبه اعلام کرد اسرائیل حق دارد بعد از حمله به بلندی‌های جولان پاسخ حزب‌الله لبنان را بدهد. به گزارش رویترز، جان کربی در این حال گفت هیچ کس خواهان جنگی فراگیر نیست و ابراز امیدواری کرد از چنین اتفاقی جلوگیری شود. به گفته آقای کربی، مقامات آمریکایی و اسرائیلی در دو روز گذشته در چندین سطح با یکدیگر گفتگو کردند. این مقام کاخ سفید همچنین بلندی‌های جولان را بخشی از خاک اسرائیل خواند. همزمان خبرگزاری فرانسه گزارش داد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه و پس از بازدید از محل حمله راکتی منصوب به حزب الله در بلندی‌های جولان بار دیگر وعده پاسخ شدید داد. پس از تهدید اسرائیل به انتقام جویی از حمله مرگبار حزب الله به جولان، ایر فرانس و شرکت‌های هواپیمایی آلمانی لوفتانزا روز دوشنبه اعلام کردند پروازهایشان را به لبنان به حال تعلیق درآوردند. سخنگوی خدمات لوفتانزا به خبرگزاری فرانسه گفت این شرکت تا 5 ماه آگوست 15 مرداد به دلیل تحولات فعلی در خاورمیانه پروازهایش را به لبنان متوقف کرده است. همچنین شرکت ایر فرانس هم اعلام کرده که پروازهای بین فرودگاه‌های فرانسه و بیروت در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هفته جاری به دلیل شرایط امنیتی در لبنان متوقف خواهد شد. شرکت هواپیمایی اردن نیز با لغو دست کم 2 سفر هوایی خود به بیروت پروازهایش را به حالت تعلیق درآورد. اسرائیل حزب الله لبنان را مسئول حمله مرگبار روز شنبه به بلندی‌های جولان می‌داند و اعلام کرده که این حمله را به شدت تلافی خواهد کرد. حزب الله لبنان هم میگوید هیچ ارتباطی با این حمله ندارد. مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت ایران روز دوشنبه اعلام کرد از ابتدای سال جاری تا 8 مرداد 152 مورد تب دنگی در مناطق مختلف کشور تشخیص داده شده است. بر اساس این گزارش، بیشتر بیماران شناسایی شده سابقه سفر به امارات متحده عربی داشتند و در این کشور به این بیماری مبتلا شدند. در ادامه این گزارش آمده که برخی دیگر از مبتلایان به این بیماری سابقه سفر به پاکستان، عمان و کشور آفریقایی بنین را داشتند. همچنین بقیه بیماران ساکن بندر لنگه در استان هرمزگان و یک مورد هم ساکن چابهار در استان سیستان و بلوچستان تشخیص داده شدند. بر اساس اعلام این مرکز، به غیر از یکی از بیماران که دارای ملیت آفریقایی بوده، بقیه بیماران دارای ملیت ایرانی هستند. رسانه‌های ایران تاکنون یک مورد مرگ ناشی از این بیماری را گزارش دادند.
شاهین بشیری بود با آخرین خبرها. اما نگاهی داشته باشیم به آنچه که در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا خواهیم شنید. برگزاری مراسم تحلیف ریاست جمهوری مسعود پزشکیان در ایران، گمانه‌ها درباره گزینه‌های کامالا هریس نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برای معاونت رئیس جمهوری، هشدار نهادهای اطلاعاتی آمریکا درباره تلاش جمهوری اسلامی و روسیه برای تأثیرگذاری در روند و نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده. اینها و بیشتر در این مجله عصر رادیو فردا. خب همونطور که تا دقایقی پیش هم احتمالاً در پوشش خبری ویژه رادیو فردا شنیدید، مراسم ادای سوگند ریاست جمهوری مسعود پزشکیان در مجلس شورای اسلامی در تهران برگزار شد. بار دیگر همراه هستیم با همکارم فرشته قاضی که اینجا در استودیو همراه ماست تا در این باره صحبت بکنیم. فرشته، از ساعتی پیش این مراسم رو و حواشی اون رو به شدت و به دقت در واقع دنبال کرده. خب فرشته، در این دقایقی که از اینجا رفتی، فرار کردی در واقع از استودیو، چه نکاتی به چشمت آمد، چه نکاتی رو دیدی درباره حواشی مراسمی که برگزار شد؟
هومن، امروز مسعود پزشکیان سوگند یاد کرد بر اساس اصل 121 قانون اساسی که پاسدار مذهب رسمی نظام جمهوری، ترویج دین در ایران باشه و از هر گونه خودکامگی بپرهیزه و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته حمایت بکنه. در مراسم تحلیف او که 14th دوره ریاست جمهوری است و او 9th رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران هست، رؤسای در واقع قوای مقننه و قضایی حضور داشتند، عالی ترین مقامات ارشد جمهوری اسلامی حضور داشتند، از ارتش تا سپاه قدس تا مقاماتی که تا اعضای شورای نگهبان. اما اونطور که خبرگزاری‌های داخل ایران گفتن، نمایندگان 86 کشور که شامل 104 هیئت و سازمان‌های بین‌المللی هستند توی این مراسم حضور داشتن. انریکه مورا، قائم مقام مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، و امام علی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان، ارشدترین مقامات خارجی هستند که در این مراسم حضور داشتند. ارمنستان، عراق، آذربایجان، گرجستان، کوبا، میانمار و پاکستان در سطح نخست وزیر در این مراسم بودند. بقیه کشورها در سطح وزرای خارجه، معاون وزرا یا سفیر حضور داشتند. آقای پزشکیان طی سخنرانی که امروز در مراسم تحلیف خودش کرد، گفتش که برای رفع تحریم ظالمانه از پای نخواهم نشست. تأکید کرد به این که ایران به تعهدات خارجیش پایبند، از کشورهای غربی خواست با احترام متقابل با ایران طرف بشن. اون شعر معروف رو خوند، آسایش دو گیتی، تفسیر این دو حرف است: با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. و نسبت به گسترش روابط بین المللی ایران ابراز امیدواری کرد. بارها صحبتاش مورد تشویق قرار گرفت، به خصوص وقتی درباره کشتار غیر نظامیان در غزه حرف زد که اسماعیل هنیه و شیخ نعیم قاسم، نمایندگان حماس و حزب الله، تشویقش کردند و شعار مرگ بر اسرائیل در این مراسم سر داده شد. آقای پزشکیان در مورد وضعیت،
این توضیح رو بدیم که اون کسانی که اونجا حضور داشتن اکثریتشون نمایندگان مجلس بودن دیگه، اون کسانی که دست می‌زدن یا صلوات می‌فرستادن یا شعار می‌دادن.
از 290 نماینده مجلس، 279 نماینده حضور داشتن، 11 نماینده غایب بودن. من دیدم توی شبکه‌های اجتماعی هم یه سری درخواست کردن که قالیباف
باشید. از چند نفر؟
از 290 نماینده 279 نفر حضور داشتن،
یعنی 11 نفر غایب بودن.
آره، و تو شبکه‌های اجتماعی یه عده درخواست کردن از قالیباف به عنوان رئیس مجلس که اسامی نمایندهایی که امروز غیبت داشتن رو منتشر بکنه. بعد از غیر از آقای پزشکیان، آقای قالیباف هم امروز به عنوان رئیس مجلس صحبت کرد. انتقاد کرد از اسرائیل و متحدان غربیش، گفت ما به دیپلماسی فعال و تقویت محور مقاومت ادامه خواهیم داد. خوش آمد که گفت به مهمانها، به طور ویژه خوش آمد گفت به اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس، زیاد نخاله دبیر کل جهاد اسلامی و شیخ نعیم قاسم قائم مقام دبیر کل حزب الله که جزو مهمانها بوده.
بسیار بسیار سپاسگزارم از همکارم فرشته قاضی.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
با نزدیک شدن به زمان برگزاری کنوانسیون ملی دموکرات‌ها، حالا گمان زنی‌ها درباره گزینه کامالا هریس به عنوان معاون او جدی‌تر شده و به نظر می‌رسد سه تن بیش از دیگران برای این سمت مطرح هستند. سعید جعفری گزارش می‌دهد.
در حالی که تا کمتر از دو هفته قبل کامالا هریس قرار بود به عنوان معاون جو بایدن همراه با او در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند، حالا او باید برای خودش یک همراه برگزیند تا در مسیر راهیابی به کاخ سفید با زوج ترامپ و ونس رقابت نمایند. در روزهای اخیر نام‌های مختلفی برای معاونت هریس مطرح شده و این گمان زنی‌ها تا زمانی که رسماً گزینه مورد نظر معرفی نشود ادامه خواهد داشت. رسانه‌های آمریکا روی چندین نام بیش از دیگران تمرکز کردند و تقریباً در عموم این فهرست‌ها نام اندی بشیر فرماندار ایالت کنتاکی دیده می‌شود. او تنها 45 سال دارد و از معدود فرمانداران دموکراتی است که توانسته برای دو دور در ایالتی به شدت محافظه‌کار همچنان در قدرت باقی بماند. کسی که به نظر می‌رسد از اینکه علاقه اش را برای حضور در این جایگاه نشان دهد اجتناب نمی‌کند. وقتی اینجا خبرنگار از او می‌پرسد آیا آنچه درباره گزینه ایدئال معاونت هریس توصیف شده همان مشخصات و ویژگی‌های بشیر بوده، چنین پاسخ می‌دهد.
Well, that certainly describes a governor, and it certainly describes.
مسلماً درباره یک فرماندار صحبت شده و قطعاً این فرماندار مورد نظر کسی که باید برای پیشبرد امور بتونه با طرف مقابلم همکاری کنه. برای من باعث افتخاره که برای چنین جایگاهی در نظر گرفته بشم، اما بیشتر به این میبالم که کاری که ما در کنتاکی انجام دادیم انقدر خوب بوده که ما رو اینجوری مطرح کرده.
Of what we've done in Kentucky that gets us on this stage.
گزینه بعدی جاش شاپیرو است، فرماندار پنسیلوانیا، یعنی جایی که حزب دموکرات برای پیروزی در انتخابات به آرای الکترال آن ایالت احتیاج دارد. آقای شاپیرو توانست در سال 2022 رقیب جمهوری‌خواه خود را شکست دهد و از آنجا جایگاه خود را ارتقا بخشیده است. این سیاستمدار 51 ساله میانه‌روی کمتر شناخته شده در سطح ملی است. شاپیرو که به کمپین انتخاباتی هریس پیوسته این گونه درباره نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری صحبت می‌کند.
کامالا هریس به عنوان معاون رئیس جمهور امتحانش رو پس داده. اون برای نبرد پیش رو هم آمادگی داره و از همه مهمتر او آمادگی داره که به عنوان 47مین رئیس جمهور آمریکا خدمت کنه. She is ready to serve as the
47th president of the United States. علاوه بر این، رسانه‌های آمریکایی از مارک کلی، سناتور 60 ساله ایالت آریزونا، هم به عنوان یک گزینه دیگر احتمالی برای همراهی هریس یاد می‌کنند. کسی که در سال 2020 توانست بعد از مرگ جان مک‌کین جمهوری‌خواه کرسی او را کسب کند و به سنا راه یابد. او که یک کهنه سرباز نیروی هوایی آمریکا و عضو پیشین ناسا است، بر لزوم کنترل اسلحه تاکید دارد و به عنوان سیاستمداری میانه رو که میتواند ائتلافی بین زنان سفیدپوست تا جوانان لاتین تبار ایجاد کند شناخته میشود. او همین حالا حمله به رقیب احتمالی خود در انتخابات، یعنی جی دی ونس، معاون دونالد ترامپ را آغاز کرده است.
چه مشکلی وجود داره که یه زن دوست نداشته باشه باردار بشه؟ من واقعا نگران حقوق افراد و زنان هستم اگه ترامپ دوباره به عنوان رئیس جمهور انتخاب بشه. رئیس جمهوری که جی دی ونس معاونشه، این واقعا منو نگران میکنه.
اظهارات آقای کلی در واکنش به صحبت‌های پیشین ونس مطرح می‌شود که زنانی که بچه دار نمی‌شوند و به گفته او گربه نگه می‌دارند را مسخره کرده بود. هرچند نام‌های اصلی این سه نفر هستند، اما در رسانه‌های آمریکایی کسانی چون پت بوتجج، وزیر حمل و نقل دولت بایدن، تیم والت، فرماندار ایالت مینسوتا، و جی پی پریتسکر، فرماندار ایلینوی، هم به عنوان دیگر کسانی که با احتمال کمتر ممکن است به عنوان معاون هریس معرفی شوند در نظر گرفته شدند. خانم هریس در ایالت کالیفرنیا از مادری هندی و پدری جامائیکایی به دنیا آمده و عمدتاً در کشورش به عنوان یک آمریکایی سیاه‌پوست شناخته می‌شود. به همین علت دموکرات‌ها برای اینکه بتوانند بر سبد آرای خود بیافزایند، احتمالاً به سراغ یک مرد سفیدپوست خواهند رفت تا در کنار خانم هریس از بخت بیشتری برای پیروزی مقابل زوج ترامپ و ونس برخوردار باشند. ویژگی که در هر سه نامزد مطرح شده مشاهده می‌شود.
گزارشی بود از سعید جعفری. برخی مسئولان و نهادهای اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا درباره تلاش حکومت‌های ایران و روسیه برای تأثیرگذاری در روند و نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آتی آمریکا هشدار می‌دهند. بنیامین صدر در گزارش خود نگاهی کرده به این موضوع.
ردپای جمهوری اسلامی ایران و روسیه و تلاش برای تأثیرگذاری در نتیجه انتخابات آتی ریاست جمهوری آمریکا. به گزارش خبرگزاری رویترز و در تازه ترین خبر، یک مقام اطلاعاتی آمریکا گفته که حکومت ایران و روسیه سعی می کنند که پس از تغییرات در فهرست نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا بر نتایج انتخابات تأثیر بگذارند. او میگوید مسکو و تهران دوباره رویکرد سالهای پیششان را برای تأثیرگذاری در انتخابات آمریکا دارند، به طوری که جمهوری اسلامی در تلاش برای سوزاندن بلیت جمهوری خواهان و دونالد ترامپ است و روسیه هم به دنبال تضعیف جدی دموکرات هاست. این مقام اطلاعاتی دفتر اداره کننده اطلاعات ملی آمریکا که نامی از او برده نشده، 8 مرداد بدون اشاره مستقیم به انصراف جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا گفت که برآوردهای اطلاعاتی حاکی از آن است که بازیگران خارجی تمرکزشان را روی حضور کاملا هریس نامزد احتمالی دموکرات ها بگذارند. او همچنین به سوء قصد نافرجام اخیر به جان دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین اشاره کرد و گفت که بازیگران خارجی این حادثه را به بخشی از روایت‌های خود تبدیل کردند. پیش از این هم نهادهای اطلاعاتی و امنیتی آمریکا درباره اقدام‌های روسیه و جمهوری اسلامی ایران و چین برای تأثیرگذاری در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هشدار داده بودند. با این حال نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل اعلام کرده که ایران هیچ هدف و فعالیتی در نتیجه انتخابات آتی آمریکا ندارد و این موضوع نادرست است. خبرگزاری رویترز اما از قول یک مقام اطلاعاتی دیگر هم می‌نویسد که روسیه و جمهوری اسلامی ایران پیشینه تلاش برای تأثیرگذاری در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از مسیر شرکت‌های جعلی یا سایت‌های اینترنتی طرف ثالث را دارند تا از این طریق هم بتوانند اقدام‌های خود را پنهان کنند و هم اعتبار بیشتری به روایت‌های نادرستشان ببخشند. این مقام اطلاعاتی آمریکا گفته دولت چین هم هرچند به اندازه روسیه و جمهوری اسلامی قصد تأثیرگذاری روی نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را ندارد، اما می‌کوشد تا از رسانه‌های اجتماعی برای ایجاد اختلاف بین آمریکایی‌ها استفاده کند. آنچنان که رویترز نوشته، دشمنان ایالات متحده به ویژه مسکو عملیات نفوذ خود را به شرکت‌های بازاریابی و ارتباطات مستقر در خارج از کشورهایشان مثل آمریکای جنوبی یا خاورمیانه حواله می‌کنند تا روی افکار عمومی آمریکا بهتر و به شکل پنهان تأثیر بگذارند. پیشتر هم مدیر اطلاعات ملی ایالات متحده گفت که حکومت‌های روسیه، چین و ایران در تلاشند تا بر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در نوامبر 2024 تأثیر بگذارند.
گزارشی بود از بنیامین صدر.
از روز پنجشنبه 11 مرداد تغییراتی اساسی در برنامه‌های شنیداری رادیو فردا. آغاز 3 برنامه جدید خبری تحلیلی با بازه‌های زمانی متفاوت از قبل. اول ساعت 14 30 دقیقه با شما خواهیم بود، هر روز ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران، با تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان در عرصه‌های گوناگون. بعد میرسیم به ایستگاه 19، 1 ساعت با شما خواهیم بود، هر روز ساعت 7 عصر به وقت ایران، مطالب شنیدنی و متنوع شامل گزارش‌های خبری، مصاحبه و تحلیل از موضوعات مختلف روز. و اما 22 باز هم یک ساعت با شما خواهیم بود، هر شب ساعت 10 به وقت ایران، همچنین رأس هر ساعت به وقت ایران با 5 دقیقه خبر میزبان شما هستیم. بعد از خبر چی داریم؟ مجموعه متنوعی از پادکست ها، تولیدات شنیداری و البته موسیقی.
خب همچنان شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. علاقمندان به ورزش میدونند که این روزها خبرهای ورزشی تحت تأثیر و تحت شعاع رخدادهای رقابت‌های المپیک پاریس قرار گرفته. امروز در سه رشته ورزشکاران ایران اعضای کاروان اعزامی ایران به پاریس در این رقابت‌ها شرکت داشتند، در رشته تیراندازی، در رشته قایقرانی و در رشته شنا، که بر اساس خبرهایی که منتشر شده محمد بیرانوند در رشته تیراندازی از 30 نفر در رتبه 24 قرار گرفت و خب از دور رقابت ها کنار رفت. در رشته قایقرانی فاطمه مجلل با کسب رتبه 6 نتونست به مرحله نیمه نهایی برسه، او هم از ادامه رقابت ها باز ماند. و در رشته شنا سامیار عبدلی در 100 متر آزاد هم تونست به رتبه 4 برسه که او هم از این دوره رقابت‌ها کنار گذاشته شد. ساعتی پیش در گفتگو با مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی در دانمارک از او درباره آخرین تحولات المپیک 2024 پاریس پرسیدم.
امروز برای کاروان ورزش ایران رقابت‌ها با فاطمه مجلل شروع شد که تلاش می‌کرد بتونه به مرحله بعدی راه پیدا کنه، اما خب موفق نشد. البته او با همین وضعیت هم بهترین قایقران اعزامی بوده، شرایط خوبی داشت و نتایج بهتری رو نسبت به سایر نفرات اعزامی گرفت. بعدش هم رقابت های شنا سامیار عبدلی تنها شناگر ایرانی در گروهی که اختصاص داشت به پایین ترین رکورد ها در جمع شناگران حاضر در رقابت ها، او نتونست از گروه صعود کنه و به این ترتیب او هم به کار خودش در این رقابت ها در این ماده پایان داد.
مهدی، یک تصویری هم از دیگر ورزشکار ایرانی منتشر شده، زینب نوروزی که پرچم فلسطین رو در دست داشته، در اون باره چه خبرهایی، چه اطلاعاتی داری؟
نکته جالب اینه که این پرچم در واقع از پیش تهیه شده، یعنی پرچم یک سره‌ایه که پرچم جمهوری اسلامی، پرچم فلسطین و در وسط هم قدس، یعنی اینو با خودشون بردن، براش برنامه داشتن که اینو به هر ترتیبی اونجا نمایش بدن، کاروانی که به نام خادم الرضا عازم شده. و این اتفاق خب انتقادات بسیار زیادی رو در شبکه‌های اجتماعی در پی داشت، متقابلاً تمجیدهای زیادی هم از سمت حامیان حکومت شده در رقابتی که ورزشی المپیک، خب می‌بینیم که نتیجه خوبی رو در خود مسابقات به دست نیاوردن، ولی اون پروپاگاندای حکومتی رو به هر ترتیبی هست اونجا کاروان ورزش ایران، حالا خود ورزشکارا خواسته یا ناخواسته تحت فشار به هر ترتیبی که هست دارن این کارو انجام میدن.
خانم نوروزی عضو تیم قایقرانی کاروان ایران بوده؟ بله
همینطوره. و جالبه که رئیس فدراسیون قایقرانی در توجیه نتایج ضعیف تیم ملی صحبتایی رو مطرح میکنه که اصلا شگفت‌آوره. میگه که وقتی پاروی قایق تیم چین در رفت و تیم چین جا موند از مسابقه، تمرکز بچه‌های ما به هم ریخت به خاطر اینکه چین مدعی کسب مدال بود و این مسابقه رو صدا سیما هم پخش کرد. و به هر حال در حالی که تیم چین بین 16 تا قایق حاضر در این رقابت‌ها ضعیف‌ترین رکورد رو داشت، نه تنها نمیتونست مدال بگیره بلکه بین 16 قایق 16 بود. این که چرا یک رئیس فدراسیون به همین راحتی یک مسئله رو غیر واقعی عنوان می‌کنه جالب توجه. همین بهانه رو مشابهش رو در تیراندازی هم داشتیم، مربی تیم ملی آقای نصر اصفهانی گفته که بچه‌های ما نتیجه نگرفتن چون اکسیژن کم بود. خب این که تو اون سالن چه وضعیتی بوده برای همه تیم‌ها یکسان بوده دیگه، اونایی که مدال گرفتن، رتبه‌های بهتری کسب کردن. این بهانه‌جویی‌ها جالب نیست و با به هر حال تو شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب خوبی نمیگیره، چون اون رو به عنوان یک توجیه غیر واقعی تلقی می‌کنن کاربران.
مهدی، در ساعات آینده تیم کاروان اعزامی ایران چه رقابت هایی رو و چه رویارویی هایی رو در پیش خواهد داشت؟
خب کاروان ایران کلن 40 نفر هستند در این رقابت ها و شرایط به گونه ایه که امیدی به مدال هم مثل دورای قبلی تو هفته اول به اون معنا نیست، ولی خب محمد بیرانوند قراره در تیراندازی و اهداف پروازی مرحله دومش رو شروع کنه، ولی تو مرحله اول امتیاز کمی به دست آورد، انتظاری هم نیست و جوان‌ترین عضو کاروان فقط 15 سالشه. رفته رفته باید منتظر بمونیم که این هفته دوم از راه برسه رشته‌های مدال‌آور کشتی، تکواندو، وزنه‌برداری، ببینیم همچنین سنگ نوردی که ایران مدعیه با رضا علی‌پور چه نتایجی رو به دست میاره.
مهدی رستم‌پور بود، خبرنگار ورزشی در دانمارک.
چکاپ، پادکست جدید رادیو فردا، پل ارتباطی شما با پزشکانه و یک هفته در میون روزهای عادی نمیتونید اون رو بشنوید. از ما در پیام رسان تلگرام با شناسه @checkupfardا بپرسید و پاسخها رو از پزشکان در چکاپ بشنوید. پس هرچه میخواهد دل تنگت بپرس.
خب اگر در دوران همه‌گیری کووید 19 واکسن‌هایی مثل فایزر مهمترین نام دارویی سال بودند، حالا در این دوران تازه نام اوزمپیکه که هر روز و هر هفته تبدیل به یک سرخط میشه. یک خبر به خطرهای این واکسن میپردازه و دیگری به فواید اون و کمک به سایر بیماری‌ها و از آن سو تأثیر تولید آن بر کل اقتصاد کشور دانمارک. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
یکی از تازه‌ترین گزارش‌های تحقیقی درباره افزایش شدید تقاضا برای اوزمپیک که در کنار مقابله با دیابت برای کاهش وزن هم استفاده می‌شود، توسط شبکه خبری الجزیره منتشر شده است. الجزیره در این گزارش به موارد متعدد پیدا شدن اوزمپیک‌های تقلبی در کشورهای مختلف پرداخته و در این زمینه هشدار می‌دهد که استفاده از نمونه تقلبی این دارو می‌تواند پیامدهای سهمگینی داشته باشد. در این گزارش از جمله به نقل از شرکت سایبری مکافی آمده که صدها آگهی فروش اوزمپیک تنها بر روی وبسایت پربازدید کرگزلیست در آمریکا دیده شده و همچنین حساب‌هایی در فیسبوک که افرادی خود را به عنوان پزشک معرفی می‌کنند و اوزمپیک تقلبی می‌فروشند. ماه گذشته سازمان جهانی بهداشت هم درباره خطر این داروی تقلبی هشدار داده بود. داروهایی که دو دلیل برای افزایش وجود آن در بازار برشمرده می شود، افزایش شدید تقاضا و از سوی دیگر قیمت بالای اوزمپیک. اما آن سوی داستان چند لایه اوزمپیک حالا گزارش‌های درباره تأثیر آن بر سایر بیماری هاست، البته بر مبنای تحقیقاتی اولیه و کوچک. از جمله وبسایت نیو ساینتیست در این باره گزارش داده که برخی تحقیقات تازه نشان می‌دهد افرادی که از اوزمپیک برای دیابت نوع 2 استفاده می‌کنند کمتر از سایر افراد برای مشکلات در زمینه اعتیاد به دخانیات به پزشک مراجعه می‌کنند. این تحقیق که در دانشگاه اوهایو انجام شده بر مبنای اطلاعات بیش از 200,000 نفر در آمریکا که دیابت نوع 2 و اعتیاد به دخانیات دارند نتیجه گرفته که استفاده از اوزمپیک شاید بتواند به ترک مصرف سیگار منجر شود. اما شبکه خبری CNN از رابطه اوزمپیک و آلزایمر گزارش داده است. این گزارش میگوید طبق یک تحقیق محدود دانشمندان میگویند شاید بتوان از اوزمپیک برای کاهش سرعت زوال عقل استفاده کرد، اگرچه که تاکید کردند برای نتیجه گیری دقیق تر در این باره باید تحقیقات گسترده تری انجام شود. در تحقیقی که این گزارش بر مبنای آن نوشته شده، بیش از 200 نفر در بریتانیا مورد مطالعه قرار گرفتند که سرعت زوال عقل در آنها پس از مصرف اوزمپیک حدود 18% کاهش نشان داده است. و همه این تحقیقات و گزارش‌ها بر روی اوزمپیک در حالی انجام می‌شود که شرکت نوو نوردیسک بر همه جوانب اقتصاد دانمارک سایه افکنده است. بنابر گزارش بلومبرگ از هر 5 استخدام در آن کشور در طول سال گذشته 1 نفر توسط نوو نوردیسک به کار گرفته شده است و این تنها استخدام‌های مستقیم است و شامل مثلا پخش کنندگان یا پولی که کارمندان نوو نوردیسک در بخش‌های مختلف اقتصاد دانمارک از جمله مغازه‌ها و رستوران‌ها خرج می‌کنند نمی‌شود. رادیو عمومی ملی در آمریکا NPR در این باره نوشته است که نوو نوردیسک یک تنه اقتصاد دانمارک را از رکود نجات داده است.
و با این گزارش هانا کاویانی به پایان این مجله عصر رادیو فردا می رسیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و طبیعتاً مثل همیشه ازتون دعوت می کنم که در بخش های بعدی هم همچنان همراه ما بمانید. اوقاتتون خوش.